صفحه 26. من که کمروتر از آن بودم که خانمی را به رقص دعوت کنم و از آن گذشته می ترسیدم که در حرکات رقص اشتباهی از من سرزند، طبعا بسیار گرفته بودم و نمی دانستم چه کنم. در آن دم که از ملال بر یک جا ماندن که در وقت ازدحام چاره ای از آن نیست رنج می بردم، افسری پاهای مرا که از گرما و فشار چرم باد کرده بود لگد کرد. این مزاحمت آخری مرا از جشن بیزار کرد. بیرون رفتن امکان نداشت. ناچار به گوشه ای در انتهای نیمکتی که کسی بر آن ننشسته بود پناه بردم و بی حرکت و قهرآلود با چشمان خیره در آنجا قرار گرفتم. زنی که از ظاهر کوچک و لاغرم به اشتباه افتاده بود و مرا پسرکی پنداشته بود که به انتظار آنکه مادرش میل رفتن کند آنجا چرت می‌زد، آمد و با حرکت پرنده‌ای که بر آشیانه خود فرود آید نزدیک من نشست، بیدرنگ حضوری آشنا بر تار و پود ذهنم سایه گستر شد. صاحب حضوری که با همان درخششی که اشعار شرقی برایم داشت در روح من صادع شد و درخشیدن گرفت و به او که بر نیمکت در کنار من نشسته بود نظر افکندم و بر او بیش از آن جشن خیره ماندم، بلکه جشن من همه او شد. اگر زندگی پیشین مرا خوب دریافته باشید، احساساتی را که در قلب من جوشیدن گرفت حدس خواهید زد. ناگهان سیما و دستایی که برایم بیگانه نمی نمود در ذهنم متبلور و جلوه‌گر شد. کاش می توانستم سر ضمیرم را در زبان نگاهم که برای او مهجور و دور می نمود دریابد. شانه های موزون که گویی از این که برای بار نخست عیان مانده بود از شرم دگرگون شده و رنگ می باخت. موهای صاف براق و مخملیش که گویی از آن دختر بچه ای بود که بر تارک سرش از دو سوی تا روی شانه ها قد کشیده بود. در حالی که کمترین جزئیات این سر و رو بهانه ای بود تا لذت های بی پایانی در من به وجود آید. آن برق های موهای صاف بالای گردن مخملیش که گویی به دختر بچه ای تعلق داشت. آن خطهای سفیدی که شانه در موها رسم کرده بود و خیال من در آن همچون جاده های خنک و سرسبز دویدن گرفت، این همه هوش از سرم برد. پس از اطمینان بر آنکه کسی مرا نمی بیند، مانند بچه ای که خود را در آغوش مادر بیندازد، به او روی آوردم و کتفهای او را بوسیدم و سرم را بر آن ساییدم. زن فریاد زیری برآورد که همکمه موسیقی مانع شنیدن آن گردید. برگشت و مرا دید و گفت: آقا. آخ، اگر گفته بود پسرک من چه به سرت زده است، شاید او را می کشتم. ولی به شنیدن این کلمه آقا، اشک‌های گرم از چشمانم جستن گرفت. نگاهش که از خشمی مقدس نیرو می یافت، چهره باشکوهش که تاجی از موهای خاکستری بر فراز آن بود و با دستان و چشمان بی پیرایش هماهنگی داشت، مرا بر جای خوش کرد. و همان دم از عفو زنی که یک دیوانگی را که خود مسبب آن بوده می‌فهمد و در اشک‌های پشیمانی پرستش بی‌پایانی را به حدس در می‌یابد خاموش گشت. با رفتاری شبیه به یک ملکه از آنجا رفت. آن وقت بود که من وضع مسخره خود را دریافتم و تنها آن وقت پی بردم که مثل میمون یک لوتی دورگرد لباس پوشیده ام. از خود شرمنده شدم. در حالی که سیب دزدیده را به دندان گرفته و مزه مزه می کردم و عطر و طعم آن را بر لب داشتم، با نگاه خود این را که از آسمان به زیر آمده بود دنبال می کردم، یک سر مبهوت بر جای ماندم. زیر تأثیر این نخستین جلوه جسمانی آن آشوب بزرگ قلب، در مجلس رقص که در نظرم همچون بیابانی خالی می نمود سرگردان می رفتم، بیان که بتوانم ناشناس خود را در آن بازیابم. وقت خواب به خانه باز آمدم. دیگر پاک دگرگون شده بودم. روحی تازه، روحی با بالهای رنگارنگ قالب کرمینه خود را ترکانده بود. ستاره دلفریبم دیگر از دشتهای نیلگون آسمان که در آن تحسینش می کردم به صورت یک زن فرو افتاده بود، اما روشنایی خود، پرتو افشانی خود، شادابی خود را حفظ کرده بود. من بیان که از عشق چیزی دانسته باشم یک بار عاشق شده بودم. آیا این نخستین فوران شدیدترین احساس آدمی شگفت‌آور نیست؟ من در میهمانی‌های خاله‌ام به چندین زن زیبا برخورده بودم و هیچ کدامشان کمترین اثری در من به جا نگذاشته بود. آیا یک ساعت، یک اقتران اختران، و یک تجمع شرایط معین و یا از میان همه زنان یک زن وجود دارد که در زمانی که سودای عشق سراسر اندام ما را فرا گرفته است، عشق منحصر به فردی را باعث می گردد. من از این اندیشه که برگزیده دلم در شهرستان تور به سر می برد، هوا را با لذت فرو می بردم و آبی آسمان را به رنگی می دیدم که در هیچ جا چنان چیزی ندیده بودم. گرچه به جان مفتون بودم، ولی به نظر جدن بیمار آمدم و مادرم دچار نگرانی آمیخته به پشیمانی گشت و من مانند حیواناتی که احساس بیماری کنند به باغ رفتم و در گوشه ای کس کردم تا در خیال بوسه ای را که دزدیده بودم نشخوار کنم. چند روزی پس از آن مجلس رقص نامبردار، مادرم علت بیمیلی مرا به کار و بی‌اعتنایی‌ام را به نگاه‌های ستمگرانه و طنز و ریشخند خیش و نیز سبب افسردگی مرا بحرانی دانست که جوانان همسال من باید تحمل کنند. در نتیجه ییلاق، یعنی درمان دیرین دردهایی که فن پزشکی از آن سر در نمی‌آورد، بهترین وسیله شناخته شد تا مرا از این کرختی بدر آورد. مادرم چنین اراده کرد که من چند روزی بروم و در فراپل، کاخی بر ساحل رود اندر میان مونبازون و آزلریدو، نزد یکی از دوستانش که بیشک دستورهایی از او دریافت کرده بود به سر برم. من تا روزی که بدینسان از قفس آزاد شدم، چنان به قوت در اقیانوس عشق شنا کرده بودم که دیگر سر تا سر آن را در نوردیده بود. نام معشوقه ناشناس خود را نمی دانستم. به چه نام او را بخوانم؟ کجا او را بیابم؟ از آن گذشته با که می توانستم از او سخن بگویم؟ سرشت خجول من باز بر ترس‌های بیدلیلی که در آغاز عشق بر قلب جوانان چیره می شود می افزود و موجب می شد که عشق را با اندوهی مالی خولیایی که پایان صداهای امید سوخته است شروع کنم. از این رو از خدا می خواستم که در دشت و روستا دوان دوان از هر سو بروم. با آن دلیری کودکان که از هیچ چیز به تردید نمی افتند و چیزی از پهلوانی در آن است، تصمیم گرفتم که پیاده سفر کنم و کاخهای شهرستان تور را بکاوم و به هر برج قشنگی که رسیدم با خود بگویم همین جاست. باری صبح روز پنج شنبه از شهر تور از دروازه سن الوا بیرون رفتم و از پل سن سوور گذشتم و به پونشه رسیدم و در حالی که به هر خانه‌ای سر بلند می کردم و می نگریستم به جاده شینون افتادم. در زندگی من این اولین بار بود که می توانستم زیر درختی بایستم. به میل خود آهسته یا تند قدم بردارم، بیان که کسی در آن چون و چرا کند. موجود بیچاره‌ای که از تحکم‌های گوناگون که بیش و کم بر همه جوانان سنگینی می‌کند خرد شده است، اولین بار که اراده خود را حتی درباره چیزهای بی اهمیت آزادانه اعمال کند، در روح او نوعی شکفتگی پدید می‌آید. علل بسیاری دست به دست هم دادند و از آن روز جشنی سرشار از افسونگری به وجود آوردند. من در گردش‌های زمان کودکی هرگز بیش از 3-4 کیلومتر از شهر دور نشده بودم. راهپیمایی‌های من در اطراف پونلووا یا در شهر پاریس نیز چندان مرا با زیبایی‌های طبیعت روستایی آشنا نکرده بود. با این همه از نخستین خاطرات زندگیم، احساس زیبایی مناظر اطراف تور که با آن خو گرفته بودم در من به جا مانده بود. گرچه من در زمینه درک خوبی و لطف چشم‌اندازها کاملاً بی تجربه بودم، باز بی آنکه خود دانسته باشم، مانند کسانی که با هنری سر و کار نداشته اند، اما کمال مطلوب آن را به یک باره در نظر می آورند، دشوار پسند بودم. برای رفتن به کاخ فراپل، پیاده و سوار همه از میان زمین‌های بایری می‌گذرند که بر بالای فلاتی که حوضه رودخانه شر را از حوضه آندر جدا می‌کند و به نام دشت شارلمانی خوانده می‌شود واقع است و یک جاده میانبر از شامپی شروع شده به آنجا منتهی می‌گردد. این دشت هموار و ریگزار که در طول 3-4 کیلومتر منظره غم‌انگیزی پیش چشم بیننده می‌گذارد، به وسیله یک گله جنگل به جاده شاسه، قریه‌ای که فراپل جزو آن است، می‌پیوندد. این جاده که خیلی دورتر از بالان راه شینون را قطع می کند، در طول دشت مواجی که پستی و بلندی شایان توجهی در آن نیست، تا ناحیه کم وسعت آرتان ادامه می یابد. در آنجا دره‌ای باز می شود که در مونبازون شروع و به لوار ختم می گردد و به نظر می رسد که از زیر کاخهایی که روی این تپه های دوگانه قرار دارد بر می جهد. این همه پنداری جام زمرد باشکوهی است که رودخانه آندر در ته آن با حرکات مارپیچی به سر می غلطد. به دیدن این منظره تعجب لذتباری در من پدید آمد که منظره ملالنگیز دشت و خستگی راه پیمایی زمینه آن را فراهم آورده بود. اگر این گل سرسبد همه زنان در جهان جایی مسکن گزیده باشد، آنجا همین جاست. با همچو اندیشه ای به یک درخت گردو تکیه دادم و از آن روز باز هر بار که من به این دره گرامی باز می گردم، زیر همین درخت که رازدار اندیشه من است، لختی می آسایم و در خود قور می کنم تا بدانم از هنگام آخرین روزی که از آنجا عزیمت کرده ام تا بدان ساعت چه تغییراتی در من پدید آمده است. باری، قلبم مرا فریب نمی داد. او در همانجا مسکن داشت. نخستین ساختمانی که در سراشیبی یک تپه دیدم منزل او بود. وقتی که در پای درخت گردوی خود نشستم، آفتاب ظهر بر ورقه های سنگ لوح بام و شیشه های پنجره های او میتابید و انعکاس میافت و آن نقطه سفیدی که من در میان تاکستان ها در پای یک درخت شفتالو تمیز میدادم پیراهن چیت او بود. همچنان که اینک شما می دانید، ولی در آن زمان هنوز او خود نمی دانست. او زنبق این دره بود. در آن می روید و آنجا را با عطر تقوای خود معطر می ساخت تا آنکه بر آسمان صعود کند. عشق بی پایانی که روح من بدان آکنده بود و انگیزه ای جز چهره او که یک نظر به زحمت دیده بودم نداشت. من آن عشق را در این نوار دراز آب که در پرتو آفتاب میان دو ساحل سرسبز روان است، در این صفهای سپیدار که توری برگ‌های بیقرارشان این دره عشق را زینت می‌بخشد، در این جنگل‌های بلوط که از میان تاکستان‌ها از فراز تپه‌هایی که پیچ و خم رودخانه به هر یک شکل دیگری داده است پیش می‌آید، در این افق‌های محو گشته که هر یک در جهت دیگری می‌گریزد باز می‌یافتم. اگر بخواهید طبیعت را مانند عروسی زیبا و دوشیزه تماشا کنید، یک روز بهار بدان سامان بروید. اگر می‌خواهید زخم‌های خونفشان قلب خود را راحت بخشید، در روزهای آخر پاییز به آنجا بازگردید. در آسمان آن عشق هنگام بهار بال می‌افشاند. در پاییز انسان در آنجا به یاد کسانی می‌افتد که دیگر نیستند. ریه بیمار در آنجا هوایی خنک و سلامت بخش فرو می دهد. چشم در آنجا روی توده های زرین گیاهان می آساید و لذتی آرام از آن به روح می رسد. در آن دم آسیاهای واقع بر آبشارهای رود اندر به این دره مرتعش زبانی و آوازی می بخشید. سپیدارها خنده کنان نوسان داشتند. یک لکه ابر در آسمان نبود. پرندگان سرود می خواندند. زنجره ها فریاد می کشیدند. همه چیز در آنجا نغمه بود و نوا بود. از من نپرسید برای چه شهرستان تور را دوست دارم. دوستی من از آن رو که انسان زادگاه خود را دوست می دارد، یا از آن جهت که مردم آبادی را در دل بیابان خوش دارند نیست. من این سرزمین را همان گونه دوست دارم که هنرمند هنر را. دلبستگی من به آنجا از محبتم به شما کمتر است. با این همه اگر شهرستان تور نمی بود، شاید من دیگر زنده نبودم. بیان که علت آن را بدانم، نگاهم به آن نقطه سفید، به آن زن می رفت که در این باغ پهناور مانند گل عشقی که در میان بوته های سرسبز می درخشد و به مجرد دست زدن پژمرده می شود، جلوه می فروخت. با روحی منقلب تا ته این گلزار پایین رفتم و به زودی دهکده ای دیدم که با آن احساس شاعرانه که در من می جوشید در چشمم بی نظیر آمد. سه آسیا را در نظر بیاورید که در میان جزیره های خوش تر آراسته به توده های درختان واقع گشته و چمنی آبگون آن را فرا گرفته باشد. آری، جز این چه نامی میتوان به این انبوه گیاهان آبی داد که با آن همه شاخ و برگ و آن همه رنگ و نوا همچون فرشی بر رودخانه گسترده است و یا بر فراز آن سر بر می آورد، با آن پیچ و تاب می خورد، به بلهوسی های آن تن می دهد و از کشاکش آب که چرخهای آسیا بر آن شلاق می کوبد خم می شود. اینجا و آنجا توده های سنگ ریز انباشته شده است و از برخورد آب بر آن شرابه هایی پدید می آید که آفتاب در آن به تلألؤ می افتد. نرگس وحشی و نیلوفر و زنبق آبی و نی کناره های رود را با پرده های مجلل می آرایند. اینک یک پل لرزان که الوارهای آن پوسیده و پایه های آن پوشیده به گل هاست و جانپناه آن که علفهای سبز و خزه‌های مخملی آن را فرا گرفته است، روی رودخانه خم شده اما نمی افتد. دورتر کرجی‌های فرسوده، تورهای ماهیگیری، آواز یک نواخت یک چوپان، اردک‌هایی که از میان جزیره‌های روی آب شنا می‌کنند و یا بالای پشته‌های سنگ‌ریزه‌ای که رودخانه لووار با خود غلطانده است، پرهای خود را با منقار پاک می‌کنند. شاگردان آسیابان شب کلاه بر گوش آویخته سرگرم بار کردن قاطرهای خود هستند. هر یک از این جزئیات سادگی شگفت‌انگیزی به این صحنه می‌داد. آن سوی پل دو سه خانه روستایی را پیش خود مجسم کنید، با یک کبوترخان و چند قمری و در حدود 30 کلبه که باغ‌هایی با پرچین‌های پیچک و یاسمن آنها را از هم جدا می‌کند. سپس پشته‌های کود که مقابل در همه خانه‌ها شکفته است و نیز چندین مرغ و خروس که در جاده‌ها پراکنده اند. اینجا دهکده پوندوروان است. ده زیبایی که یک کلیسا با طرحی بدیع متعلق به زمان جنگ‌های صلیبی، از آنهایی که نقاشان برای ساختن پرده‌های خود به دنبال آن می‌گردند، بر آن مسلط می‌باشد. اینک این همه را با درختان کهنسال گردو و سپیدارهای جوان با برگهای طلایی کمرنگ محاط سازید و تا جایی که چشم در آسمان گرم و مهالود کار می کند در میان چمنزارها کارگاه‌های خوش‌طرح بگذارید، تا آنگاه از یکی از هزاران مناطق این سرزمین زیبا تصوری داشته باشید. من در ساحل چپ رودخانه جاده ساشه را در پیش گرفتم و در ضمن جزئیات تپه هایی را که بر ساحل مقابل قرار داشت می نگریستم. سرانجام به یک پارک آراسته به درختان 100 ساله رسیدم و این نشانه کاخ فراپل بود و من درست موقعی به آنجا آمدم که زنگ نواخته می شد و آماده بودن نهار را اعلام می کرد. پس از غذا میزبان که حدس نمی زد من از تور پیاده آمدم، مرا در اطراف ملک خود گردش داد و من در آنجا از هر سوی آن دره را در همه جلوه هایش دیدم. اینجا یک گوشه آن و جای دیگر تمامی آن. چه بسا نگاهم در افق به سوی تیغه زیبا و زرین لووار کشیده می شد که بادبانها روی آن اشکال غریبی به وجود می آورد و باد در آنها می افتاد و با خود می برد. از پشت ای بالا رفتم و برای اولین بار کاخ آزه را تحسین کردم که گویی الماس تراشیده ایست که در حلقه رود اندر نشانده و بر پایه های پوشیده از گل و گیاه استوار کرده اند. سپس در یک فرو رفتگی زمین توده های رومانتیک کاخ ساشه، این اقامتگاه اندوهگین ولی سرشار از نغمات موزون را دیدم که در دیده مردم سطحی بیش از حد دلگیر می نماید ولی برای شاعرانی که روح دردمند دارند بس گرامی است. از این رو من به اطاب سکوت آنجا، به درختان بلند شاخ و برگ ریخته آن و به آن چیزک اسرارآمیزی که در دره پرتفتاده آن پراکنده است دل بستم. ولی اینک هر بار که در سراشیبی تپه مجاور چشمم به آن کاخ ملوسی که دیده بودم و نگاه هم از نخست همان را برگزیده بود می افتاد، به رغبت روی آن درنگ می کردم و میزبانم یکی از آن آرزوهای جوشانی را که جوانان همسال من همواره چنان به سادگی ابراز می دارند در چشمانم خواند و گفت: هه، زنهای قشنگ را خوب از دور احساس می کنید، انگار سگی که شکار را بو بکشد. از کلمه شکار خوشم نیامد، ولی نام آن کاخ و صاحب آن را جویا شدم. گفت اینجا را کلوش گورد می نامند و این خانه زیبا به کنت دومورسوف نماینده یک خاندان تاریخی شهرستان تور تعلق دارد که اعتبار آن از زمان لویی 11 آغاز شده است و نام آن اشاره به واقعه است که نقش نشان این خانواده یادگاری از آن است. کنت از اعقاب مردی است که بالای دار رفت و زنده ماند. از این رو نشان این خانواده سپری است زرین منقوش به صلیب سیاه با حاشیه نارنجی که هر شاخش از 2 زایده‌ای به شکل دار دارد و در قلب آن زنبق زردی نقش کرده اند و شعار خدا نگهدار شاه فرمان روای ماباد بر آن نگاشته اند. کنت هنگام بازگشت از مهاجرت به این ملک آمد و مستقر شد. توضیح حاشیه: مهاجرت، اشراف فرانسه در زمان انقلاب به خارج کشور مهاجرت کردند و زمینشان مصادره گردید، ولی پس از روی کار آمدن ناپلئون اجازه یافتند به کشور بازگردند. ادامه متن: این زمین به زنش دوشیزه ای از خانواده لنونکور ژیوری تعلق داشت و اما خانواده لنونکور از آنجا که خانم دومورسوف یگانه فرزند پدر و مادر خود بوده است به همو ختم خواهد شد. دارایی اندک این خانواده با شهرت نام این زن و شوهر چنان تضاد عجیبی دارد که آنان از غرور و شاید از تنگ دستی همواره در کلوش گرد میمانند و با کسی رفت آمد ندارند. تا کنون وفاداریشان نسبت به خاندان بوربون می توانست محملی برای گوشه‌گیریشان به شمار آید. ولی شک دارم که بازگشت شاه تغییری در شیوه زندگیشان وارد کند. سال گذشته هنگامی که من به اینجا آمده مستقر گشتم، برای رعایت ادب به دیدارشان رفتم. آنها نیز به بازدید من آمدند و ما را به شام دعوت کردند. زمستان ما را برای چند ماهی از هم دور نگه داشت، سپس حوادث سیاسی بازگشت مرا به تأخیر انداخت و اینک مدت درازی نیست که من در فراپل هستم. خانم دومورسوف زنی است که در هر جا می تواند مقام اول را اشغال کند. آیا غالباً به تور می آید؟ هرگز به آنجا نمی رود، ولی میزبانم گفته خود را تصحیح کرد. گرچه اخیراً هنگام عبور دوک دانگولم از این شهر به آنجا رفته و دوک نسبت به آقای دومورسوف لطف بسیار نشان داده است. فریاد زدم: خود اوست؟ خود او که باشد، یک زن که سرشانه های زیبایی دارد. خنده کنان گفت: در شهرستان تور به زنان بسیاری میتوان برخورد که سرشانه های زیبا دارند، ولی اگر خسته نیستید ما می توانیم از رودخانه بگذریم و به کلوش گرد برویم و شما در آنجا فرصت خواهید یافت که سرشانه های خودتان را بشناسید. پذیرفتم و از خوشی و شرم سرخ شدم. نزدیک ساعت 4 به کاخ کوچکی رسیدیم که از مدتی پیش چشمانم آن را نوازش می داد. این خانه که در چنان چشمندازی باشکوه می نماید در واقع نسبتاً کوچک است. 5 پنجره از روبرو دارد و پنجره های 2 انتهای جبهه ساختمان که مشرف به جنوب است متعلق به 2 کلاه فرنگی است که 3-4 متری پیش آمده است و این شیرینکاری معماری لطفی به ساختمان می بخشد. پنجره وسطی به جای در ورودی به کار می رود و از آنجا به وسیله یک پلکان 2 طرفه می توان به باغ رفت. باغ مطبق که به چمنزار باریکی در طول ساحل اندر منتهی می شود. با آنکه یک جاده عمومی این چمنزار را از آخرین صفحه باغ که 2 صفحه درختان عقاقیا و سنوبر ژاپنی بر آن سایه افکنده است جدا می کند، باز چنین می نماید که جزو باغ است. زیرا جاده در گودی افتاده و یک طرف آن را باغ و طرف دیگر آن را پرچین سرسبزی در میان گرفته است. این سراشیبی ها که با طرحی پسندیده آراسته شده است میان ساختمان و رودخانه فاصله کافی به وجود می آورد تا از معایبی که نزدیکی آب در بردارد پرهیز شود بی آنکه محاسن آن مهمل بماند. در قسمت زیرین ساختمان کالسکه خانه و استبل انبار و مطبخ جای داده شده است و در پنجرشان یک رشته طاق‌نما به وجود می‌آورد. قسمت‌های مختلف بام با زاویه‌های مناسب به هم می‌رسد و اتاق‌های زیر شیروانی به روزنه‌هایی با طاق‌نمای حجاری شده و دیگر تزئینات آراسته است. پوشش بام که بیشک در زمان انقلاب کسی بدان نپرداخته است، از یک قشر هموار خزه سرخ به رنگ زنگ آهن پوشیده شده است که معمولاً روی خانه‌هایی که رو به جنوب است می‌روید. یک برج کوچک بر بالای در ورودی تعبیه شده و نقش نشانه خانواده بلامون شووری آنجا بر سنگ به جا مانده است. شعاره همه ببینید هیچ کس دست نزند به شدت در من اثر گذاشت. این نشان و تاجی را که بالای آن است در زمان انقلاب خراب کرده بودند. سنار منشی کمیته نجات ملی پیش از سال 1789 قاضی ساشه بود و همین خود علت این ویرانی را روشن می‌دارد. توضیح حاشیه: کمیته نجات ملی، کمیته‌ای که در سال 1793 از میان مجلس انقلابی کنوانسیون برگزیده شد و دارای اختیارات کامل در همه شؤون مملکتی بود و علت وجودی آن همانا خطر ضد انقلابیون از داخل و هجوم دشمنان از خارج بود. ادامه متن: این طرح و این ترتیب قیافه رعنایی به این کاخ می دهد و از آن گلی پر نقش و نگار می سازد که گویی بر زمین سنگینی نمی کند. طبقه زیرین آن اگر از سوی دره دیده شود باید طبقه اول به حساب آید، ولی از سوی حیات همتراز خیابان پهن شنفرشی است که به سوی چمنی آراسته به چندین باغچه گل پیش می رود. تاکستانها و بوستانها و چند تکه زمین زراعتی که درختان گردو در آن کاشته اند با شیب زیاد پایین می آید و خانه را از راست و چپ در میان می گیرد و به ساحل اندر می رسد و در اینجا پشته های انبوهی از درختان رویده است که طبیعت آنها را به مایه های متفاوت رنگ سبز آراسته است. من از جاده‌ای که در حاشیه کلوشگورد احداث گشته است بالا می رفتم و این انبوه درخت و کشت و ساختمان را که آن همه خوب تعبیه شده است تحسین می کردم و ریه را به هوایی سرشار از سعادت می انباشتم. آیا طبیعت روحانی هم مانند طبیعت مادی دارای ارتباطات الکتریکی و تغییرات سریع جوی است؟ مانند جانورانی که از پیشبینی هوای خوش به وجد می افتند، قلبم از نزدیکی حوادث پنهانی که می بایست آن را برای همیشه دگرگون سازد تپیدن گرفت. این روز که می بایست از برجسته ترین روزهای زندگی من باشد، هیچ چیز از آن چه می توانست فروش شکوهی بدان بخشد کم نداشت. طبیعت مانند زنی که به دیدار دلدارش می شتابد خود را آراسته بود. روح من برای نخستین بار آواز آن را می شنید و چشمانم آن را همانقدر گوناگون می یافت که مخیلم در رویاهای زمان دبیرستان دیده بود. رویایی که من چند کلمه از آن با شما گفته ام، هرچند که این سخنان قادر نیست تأثیری را که در من داشته است با شما روشن کند. زیرا این رویاها همچون معراجی بود که در آن زندگی من با کنایات و استعارات پیشگویی می شد. هر حادثه خوش یا ناخوش زندگی من با تصویرهای غریب، با رشته هایی که تنها روح من قادر به دیدن آن است بدان می پیوندد. باری ما از یک حیات اولی گذشتیم که گرداگرد آن را ساختمان‌های ضروری کشاورزی فرا گرفته بود. یک انبار گندم، محلی برای فشردن انگور، چند طویله و چند استبل. یک خدمتکار که از اوی سگ پاس خبردار شده بود نزد ما آمد و گفت که آقای کنت از صبح آزه رفته است و بیشک به همین زودی باز می گردد. و اما خانم کنتس درون خانه است. میزبانم نگاهی به من افکند. ترسیدم مبادا که نخواهد خانم دومرسوف را در غیاب شوهرش ببیند. اما او به مستخدم گفت تا ورود او را به خانم اطلاع دهد. اشتیاق کودکانه ای مرا بر آن داشت که شتابان به یک سرسرای طولانی که از وسط خانه امتداد می‌یافت وارد شوم. آنگاه صدایی با تنین زرین گفت: بفرمایید آقایان. با آنکه خانم دومورسوف در مجلس رقص یک کلمه پیش نگفته بود، صدایش را باز شناختم و این صدا همان گونه که پرتو آفتاب سیاه چالی را آکنده و زرین می ساخت در روح من نفوذ کرد و آن را لبریز ساخت. از اندیشه آنکه او می توانست قیافم را به یاد آورد، خواستم پا به فرانه هم، ولی دیگر مجال نبود. در آستانه در نمایان شد و نگاه ما به یکدیگر افتاد. نمی دانم از او و من کدام یک بیشتر سرخ شدیم. او به اندازه کافی واخورده بود و نمی توانست چیزی بگوید. و پس از آنکه مستخدم دو صندلی راحت پیش آورد، به جای خود در مقابل یک کارگاه گلدوزی نشست.